الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات برناد وفي الأراضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الصالحين. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه في هذا اللهم يا غير الضرر رمضان مسكني مشغولا درت شهود نمو تبصفي سال کردن الله چشود در تشهدن مستوقف کردی فرمود مشهور نمان در نگان بودن نظرت به دویت الله چشمم به جمال فردی افتادم نظم جمال شدم در نماز آیام خمد رویت در یادم حالتی را که مهراب به فریان برای سلامتی وجود اغلط ولی از و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی احفظوا السنتكم از شد در خطبه ای که نبی بزرگوار راجع به فضائل ماه مبارک رمضان فرمودند به همان گونه که اشاره فرمودند خطبه مبسوط و جامع در یک کلام کوتاه می‌فرماید حفظ کنید زبانهایتون را در این ماه. عرض شد یکی از گناهان زبان گناهی شایع و فراوان به نام غیبت که اجتماع ما به این گناه آلوده است، چون گناهی بدون زحمت و بدون رنج و انجام دادنش هیچ معونه ای ندارد. عرض کردیم شیخ مرتضای انصاری علی الله مقامه در مکاسب محرمش در باب الغیبه اولین جمله‌ای که دارن این عبارت است: الغیبه تو حرام بالعدلت الاربعه، گناه غیبت حرام است به ادله اربعه، یعنی قرآن، سنت، اجماع، عقل، هر کدام مستقلن دلالت بر حرمت این گناه بزرگ دارد. یک آیه دیروز مورد عنایت قرار گرفت، آیه دوم: بسم الله الرحمن الرحیم ویل لکل همزت لمزه، وای بر هر انسان همزه لمزه. همزه می فرمایند آیان مفسرین کسی است که با دست، با چشم، با ابرو، با اشاره عیوبات انسانی را به انسان دیگر برساند. لمزه کسی است که با زبان عیوبات را بیان کند، چون ملا مهدی نراقی در جامع السادات می فرمایند الغیبتو یتحقق بالاشارت والکنایه، غیبت با اشاره و کنایه هم محقق می شود. یعنی یه نفر میاد در مغازه شما از شما جنس بخرد، شاگردت به دیگر جا مشتری، شما با دستت اشاره میکنی که بلش کن، یعنی مالی نیست، خر نیست، آدم خوب نیست. با این اشاره یک عیبی را به او تفریح میکنی، شد غیبت. با گوشه ابرو، با گردش مردمک چشم، عیبی را به دیگری تفهیم کنی، می شود غیبت. ویل لکل همزه تل همزه. قرآن فرماید وای داد فقان بر حال هر انسانی که چه با دست، چه با چشم، چه با ابرو، چه با زبان عیوبات مردم را به دیگران تفهیم کند. یک روز خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم روی منبر خطبه می خوندند، فرمودند اتدرون ما الغیبه؟ مردم آیا می دانید غیبت چی؟ قالوا اصحاب گفتند الله و رسوله اعلم، خدا و رسولش بهتر می داند که غیبت چی. قال ذکر کرد اخاک بما یکره، یاد کنی برادرت را به چیزی که هنگامی که شنید خاطرش آزرده گردد، ناراحت بشه. این می شود غیبت. حالا این هر چی می خواد باشه، وقتی شنید ناراحت شد غیبت. شاید یک کلمه کوتاه باشه، یه جمله باشه. حالا من عبارت جامع سعادت نراقی رو اگر همراهم باشه براتون میخونم. خیلی بزرگوار خوب وارد شده و زیبا بحث کرده این معنا را. میفرماید، البته عبارت مال ملا محسن فیض در مهجة البیضاء جلد پنجم صفحه 255. اعلم، آگاه باش، بدان ان الغیبت ان تذکر اخاک بما یکره لو بلغه سواء ذکرت نقصانا فی بدنه او فی نسبه او فی خلقه او فی فعله او فی قوله او فی دینه او فی دنیاه و حتی فی ثوبه و فی داره و دابته. ملا محسن فیض کاشانی میگه بدان غیبت این است که یاد کنی برادر دینیت را به چیزی که وقت شنید ناراحت بشود، فرق نمی کند آنچه را که تو پشت سرش گفتی، نقصانی در بدن او را ذکر کرده باشی، مثل این که فلانی کور است، فلانی کچل است، فلانی چلاغ است. البته در بحث مستثنیات غیبت انشاءالله میرسیم، یه بحثی داریم به نام مستثنیات غیبت که در اونجا بحث میکنیم که چند چیز استثناء شده و غیبت نیست. یکی این که اگر کسی به عیب شهرت داره، تو خیابون لاله‌زار مثلا تا نگی حسن کچل مردم نمیفهمن کیه و او هم ناراحت نمیشه مثلا بهش بگن حسن کچل یا احمد کور مثلا. اگه ناراحت نشود و اوقاتش تلخ نشه و از گفتن راضی باشه و شهرت پیدا کرده باشه، اشکالی ندارد به این لقبی که مشهور شده صداش کنیم. او فی نسبه، در نسبش، مثلا خدا بیامرزه بابای فلانی، آدم خسیسی بود، باباش لات بود، آدم فاسد بود، غیبت شد. یا در خلقش، فلانی آدم بدخلقی، بخیله، متکبره. در دینش آدم دروغگویی، آدم آلوده. عرض کردم در مستثنیات غیبت میرسیم. حالا تذکر میدم که ممکنه در ذهنتون فلجان پیدا کنه. بله، اگر کسی فسقش و گناهش عمومیت پیدا کرده باشه و همگانی باشه، یا آدم از اومده تو خیابان لاله‌زار ظهر ماه رمضان ساندویچو گرفته دستشو خورده، مثلا همه هم دیدن که این روزه خاره، پشت سرش اگر بگی فلانی روزه خوره غیبت نیست. اما پشت سر همین انسان روزه خار اگر شما یه عیب دیگه ای رو که مردم نمیدونن تو بگی، باز غیبت ها نسبت به همون گناهی که مرتکب شد و علنی بود و همه مردم او رو فهمیدن مستثنه. او فی فعله، آدم خورخوری است، چقدر غذا میخوره، چقدر میخوابه، تالنگ زور خواب غیبت. یا در لباسش، چه لباس جلف تنش میکنه، چه لباس تنش کسی بلند، نگاه کن لباسش میشه غیبت. یا نسبت به خانه اون، اینم خونه سرس کرده، خیلی بیسلی بست خونه بدقواره ایم، چیو سنگ کردیم خونه شون، چقدر این کج سلی بست غیبت شد. یا نسبت به حیوانش، حالا قدیم اصلا حیوان بوده، حالا مرکب و اینها نیست، مثلا ماشین، این چه ماشینیه سوار میشه، هم ماشینه تو خدیدی مثلا پشت سرش زرگ بشه میشه غیبت. گاهی وقت ها ما در قالب حمد و ثنا غیبت میکنیم، مثلا الحمدلله، خدا رو شکر که ما اهل این معاملات نیستیم، خدا خیلی دست ما رو گرفته، ما اهل این معاملات نیستیم، خدا رو شکر ما تو صادرات وارد فلانی دیدی جنس رو چیکار کرد، شد غیبت. اومدی خدا رو حمد کنی، اما تو این حمد خودت گناه هم مرتکب شدی. گاهی وقتا در قالب دعا ما غیبت میدونیم که خدا از گناه فلانی بگذره، حالا تحریک میکنی مردم، حاجا چطور؟ خدا ازش بگذره، خدا ازش بگذره، دیشب شنیدم فلان کار رو کرده، شد غیبت. ولی دعا کنی در حقش، اما در دعای خودت غیبت. وقتی پیغمبر بزرگوار این جمله رو بیان کردن، یک سائلی سوال کرد، این سوال در ذهن شما هم ممکنه پیدا شده، سوال کرد که یا رسول الله، اگر عیبی که ما پشت سرش میگیم واقعا دارای اون عیب باشد، باز هم غیبته؟ حضرت فرمودن اگر عیبی در اون نباشد و بگی که تهمت است، بهتان است، بالاتر از غیبت است. اگر همون عیبی که دارد پشت سرش بگویی می شود غیبت. در حالات آیت الله عظمای بروجردین اعلی الله مقام و شریف چنین می خوانیم و بزرگان ما نقل می کنند، این بزرگوار برای تربیت نفسشون هنگامی که در بروجرد بودند نذر کرده بودند که اگر عصبانی شدند و کلام بی جایی از دهانشون بیرون آمد، یک سال روزه بگیرند برای تربیت نفسشون. حالا ایشون مقاماتش خیلی بلند است، آیت الله عظمای بروجردی، فرموده بودند قبل از اینکه قوم بیان من صدای ملائکه را میشنیدم، اما وقتی اومدم و مشغول شدم و همین گرفتاری های مرجعیت مشغولم کرد، از اون فیض هم محروم شدم. سیر معنویتی که بزرگان درش بودن خیلی بلند بود که دست ما نمی رسد اونجا. آیت الله عظمای بروجردی مرجعی بود که امیر المومنین سلام الله علیه سند سیادت او را امضا کرده. علامه نهاوندی علالله مقامه فرمودن وقتی که آیت الله عظمای بروجردی اومدن مشهد، من جامو در صحن مطهر دادم به ایشون، یعنی آیت الله عظمای بروجردی رو جلو قرار دادم، خودم مأموم ایشون شدم و احترام کردم ایشون رو. می‌فرمایند همون سال مشرف شدم به نجف اشرف، آیت الله کل سید ابوالحسن اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در صحن مطهر امیر المومنین نماز می‌خوندند، ایشون هم جاشون رو دادم به من. هم تعجب کردم که فردی مثل آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی که امام زمان براش نامه نوشته ارخص نفسک، نفس تو برای مردم ارزون کن، وجعل مجلسک فی بهلین، محل نشستنت هم تو راه روی خونه قرار بده که مردم راحت به تو دسترسی داشته باشن، وقض حوائج الناس، حوائج مردم را هم برآورد، نحنو ننصرک، ما تو را یاریت میکنیم. منو گذاشت جلو، امام جماعتم کرد و خودش پشت سر من ایستاد. علامه نهاوندی میفرماید من از این فضیلت ناگهانی متعجب بودم که چطور شده یه مرجعی مثل ایشون به من اقتدا کنه. بعد من وقتی که اومدم تکبیرت الاحرام بگویم، صدای امیر المؤمنین سید المظلومین علی ابن ابی طالب از قبر مطهر الله شوشون صلواتی بپرسید که در شأن امیر المؤمنین باشید. چون پیغمبر فرمود این وزن علی ثقیل، وزن معنوی علی ابن ابی طالب خیلی ثقیل است، این حال علی جلیل، حال علی ابن ابی طالب خیلی با جلالت است. نهاده نشد محبت علی ابن ابی طالب بر کفه حسنات هیچ انسانی مگر این که بر گناهان او غلبه پیدا کرد. فرمان صدای امیر المؤمنین بلند شد، علم تولدی علم نا، پسرم بروجردی را تعظیم کردی، یعنی جات رو مشهد دادی به اون، ما هم تو رو بزرگ کردیم و عزیز دانستیم، سید ابوالحسن اصفهانی رو پشت سر تو قرار دادیم. آیت الله عظمای بروجردی یکی از مجلات حوزه دو سه سال پیش که هر ماه اختصاص داره به یک شخصیت بزرگ اسلامی، چون 30 سال رحلت این بزرگوار بود، اختصاص داده بودن با آیت الله بروجردی و بسیار مطالب جالب و نسبت بیشون نقل کردن، اون هم مستند. این بزرگوار نظر کردن برای تربیت نفسشون که هر وقت عصبانی شدن یک کلمه بیجا گفتن یک سال نازه بگید. یه روز نشسته بودن روی کرسی درس در بروجرد، یه ابهتی هم داشتن در حالاتون میوشن در بروجرد بودن، محاسنشون خضاب میکردن، حنا میبستن و امامه سبزی هم بر سرشون میذاشتن، خیلی با عظمت محاسن سفید و نورانیت و معنویت که ایشون داشت. طلبه انقلتی گفت، اشکال کرد، آیت الله عظمای بروجردی قلت و پاسخ فرمود، طلب اشکال دوم کرد. آقا پاسخ فرمود. طلب اشکال سوم کرد. یک لحظه آیت الله بروجردی عصبانی شد. با لحن تندی از روی منبر فرمودن آقا ساکت باش. یک لحظه طلبه هم سکوت کرد. آقا درس رو داد. بعد از درس اون طلبه را صدا زد. خم شدن جلوی همه طلبه ها دست او را بوسیدن. یک عبا بهش دادن. 500 تومان پول بهش دادن. و از او تقاضا کردن که از خطهای بروجردی بگذر. نمیدونم چطور شد که عنان نفس ما از دست ما در رفت. و جلوی مردم سر شما با لحن تندی گفتیم آقا ساکت باش. از فردای اون روز شروع کردن روزه گرفتن برای گفتن یک کلمه حرف تند. اونم نه غیبت نه درود. ببینید بزرگان ما سیره اخلاقیشون چی بوده. ما واقعا زبونمون آزاد. در حدیث دیگری دارد خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله فرمان بعضی ها وارد محشر میشن زبانهای درازی دارن. زبان درازان محشر. خودش اینجا ایستاده زبانش میدون بارستان. خودش این گوشه محشر زبانش اون گوشه محشر. و زبان دراز زیر پای اهل محشر. مردم روی زبان او رفت آمد و تردد میکنه. یا رسول الله اینا کی هست؟ حضرت فرمود اینا زبان درازان دنیا هستن. افطار تو کردی یا زبان روزه در حجرت نشستی یه مرتبه زبون از این ور تهران دراز میشه میره اون ور تهران. غیبت یه مسلمانی رو میکنی. از اینجا زبان دراز میشه میره مشهد. غیبت یه مسلمانی رو میکنی. تجسم این زبان درازی این است که زبان رو دراز میکنن زیر پای افغانش. هر کتابی به نام مردگان با ما سخن میگویند که کتاب جالبی است که ارواح میان مطالبی رو میگن به ارحامشون به بستگانشون که خود این رویاهای صادقی که از ادله ماست دلیلی بر ابقاء روح میکنند. میفرمایند بزرگی رو خواب دیدن از بزرگان که زبان اون مجروح زبانش زخم. تا شما بزرگان بودید شما چرا زبانتون مجروح؟ فرمودن من زنم علویه بود سیده بود اسمش سکینه بود. وقت عصبانی می شدم صداش می زدم بعد طوری صداش می زدم بهش می گفتم سکو بیا سکو برو. وقت بهش می گفتم سکو همسرم ناراحت می شد می گفت من علویم اسم من سکینه است. چرا شما من توهین می کنی اینجوری من صدا می زن؟ از لحظی وارد برزخ شدم زبان ما را مجروح کردم به خاطر این که ما دل همسرمون رو دوست دادن مجروح کردیم. محاسبات خیلی دقیق است. خیلی باید ما مراقب گفتارمون باشیم. در حدیث دیگری دارد یه نفر دنبال خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله راه میفته دنبال حضرت و حضرت میگه اوسنی منو نصیحتم وصیتی بفرمایید. حضرت فرمودن زبان پر حفظ کن. به نظرش جمله کم اومد. دنبال حضرت راه افتاد. زدنی یا رسول الله بیشتر موعظم. فرمودن زبان تو حفظ. بازم مثل که قانه نشد شراش کم. دوباره را افتاد. زد نیا رسول الله. بیشتر من اون موعظه کنی. حضرت فرمودن زبان تو حفظ. گفت یا رسول همین یه جمله. حضرت فرمودن مگر چیزی مردم را در حالات بسیگیتی حضرت فرمودن زبان تو حفظ کن. به نظرش جمله کم اومد. دنبال حضرت را افتاد. زدنی یا رسول الله بیشتر موعظم. فرمودن زبان تو حفظ. بازم مثل قانه نشد فراش کم. دوباره را افتاد. زدنی یا رسول الله بیشتر من موعظه کنی. حضرت فرمودن زبان تو حفظ. گفت یا رسول همین یه جمله. حضرت فرمودن مگر چیزی مردم را با صورت و آتش جهنم میاندازد مگر زبان ها. کتاب ایدن که از فضلای قم نوشته بودن و چاپ جامعه مدرسین بود. جامعه مدرسین قم کتاب های خوبی چاپ میکنه. بررسی میکنن کتاب های خوبی رو چاپ میکنن. کتاب اسمش این نقش زبان در سرنوشت انسان ها. نزدیک به 150 معصیت و آلودگی رو مستند بر آیات و روایات آورده که از زبان ما شد. 150. که حالا ما مشهوراشو بلدیم. غیبتشو میدونیم، دروغشو میدونیم، تهمتشو میدونیم، نمامیشو میدونیم. تمامشو روایات هم ذکر. مؤمن مالک زبانش. من یادم میاد بعضی کارگرار میدیدم به هم دیگه میرسیدن سلام علیکم میکردم به هم فحش و خوار مادر میدونم. واقعا زد میکنم میدیدم دوران دبیرستان کارگر بودم به هم میرسیدم به وضع سلام میگفت مادر فلان چطوری؟ میگفت خوار فلان الحمدلله. مادر فلان پیدات نیست. ما حدیث داریم امام صادق علیه السلام به خاطر یک فحش رفیق 20 سالش رو ول کرد. ان الله حرم الجنه على كل فحاش بذي. فرمان پیغمبر حرام کرد خدا بهش را بر هر انسان فحاش بذي. حضرت یه دوستی دارن امام صادق خوب این روایت رو بشنوید. چون بعضی ها رفتن تو محیط کارگری برید روایت برای کارگر رو اشاره فرمودن که نمیان. انشاءالله سعی کنید بعضی روزا خودتون اگه خیلی خوبی دو متدینید احتیاج ندارید خودتون دردتون وایسید اونا رو بفرستید و دلتون هم نمیاد دکان رو ول کنید و وقت خاصی بیایید. رفیق امام صادق شهرت داشت روایت میده. اصلا کسی اسمشو صدا نمیزد. نخواستن معرفیش کنن تو اجتماع میگفتن رفیق امام صادق یعنی دوست شیشتون یه حضرت. یه روز داشت میرن غلامش پشت سرش میمد. دو سه مرتبه غلامش رو صدا زد غلامش رو اجابت نکرد. یه مرتبه عصبانی شد برگشت گفت یبن الفائله یعنی ای پسر زن بدخواه. حضرت ایستادن نگاه تعجب‌آمیز کردن فهمیدن چرا به مادر او نسبت ناروا دادی. گفت آقا این عرب نی مسلمون هم نیست اهل سنده. حضرت فرمودن هر قومی برای خودشان ازدواجی دارن یعنی ازدواجی که انجام دادن در قومشون محترم بود. چرا به مادر او توهین کردی؟ رشته رفاقت 20 سالش و امام صادق علیه السلام به خاطر یه فحش برید. خیلی جالب حدیث و تا حضرت زنده بود با او دیگه رفاقت نکرد به خاطر یک کلمه فحش. خب شما اگر می‌بینی رفیقت فحاشه نصیحتش کن پایش صحبت کن. که ما چطور راضی میشیم تو برخورد اجتماعی کسی به مادر تو به ناموس تو توهین کنه و دیده میشه و زیاد هم هست مخصوصا تو محیطهای کارگری و از خیلی ها. در حدیث دیگر دارد اول صبح که میشود زبان میاد سراغ اعضا و جوارح. میگه ده حالت چطوری؟ گوش چطوری؟ پا در چه حالی؟ اعضا و جوارح برمیگردن بهش میگن ای جناب زبان، تو اگر خود را نگهداری ما محفوظ، تو اگه آزاد باشی ما هم به خاطر تو نیست. یکی از مؤمنین تهران دفترچه خاطراتش رو برای حقیق فرستاد، از خوبان تهران دو تا دونه دفترچه خاطرات برام فرستاده، حدود 400 موضوع و مطلب و قصص و حکایات مختلفی که نوشته من اینها رو یا از خوبان شنیدم یا خودم با چشمم دیدم. یکی از موضوعاتش این نوشته بود در خیابان روزه بای مندسن یه انسان آلوده دامنی بود، آدم هایی که قدیم باج میگرفتن مرد مراجعه کرده بود به یک مرد محترمی، بهش گفت بود مثلا من 100 تومن بدم. اون مرد محترم فهمیده بود من پول مفت ندارم به کسی بدم، برو کار کن جوان. تو نمیدی؟ گفته بود نه. تو بلای سرت میارم، خود هر کار میخوای بکنی. در یک مقطعی بوده که از نظر سیاسی بعضی گروه ها رو میگرفتن و زندان میکردن و خیلی هاشون هم میکشتن. این جوان آلوده میاد میشه یه پاسبان، اون پاسبان میگه مگه تو مأمور نیستی فلان حزب سیاسی رو بگیری؟ میگه چرا؟ میگه این فلانی هم جز به فلان حزب سیاسی، یک کلمه دونه این هم از اون دارو دست گرفتن بردنش، بعد بنویسد عکسش رو در روزنامه انداختن بنده خدا را بیگناه اعدامش کرد. این حالا پیر شده، همون جوان حالا اومده بود پیش این دوست ما، گریه کرده بود که فلانی میدونم که خدا منو نمیآمرزه، بارا خیلی سنگینه، من یک کلمه حرف زدم، یک کلمه، اما این کلام حرف من سر یک مسلمان و مؤمن آبرومندی رو به دار، یک کلمه. قدری دقت کنیم تو حرف زدن. یه استاد بزرگواری گفتم اذنی ما را موعظه کنید، فرمودن هر وقت میخوای حرف بزنی خودت رو در محضر خدا در قیامت بدی، چون این کلامی که از دهانت بیرون میاد باید جوابش رو قیامت بدی. این طاقت داری میتونی جواب بدی؟ اگر طاقت داری میتونی جواب حرف رو بدی بزن، و الا دقت کن نزن. موائز العددیه می نمیسد بعضی از بزرگان کاغذ و قلم همراهشون بود، وقتی می خواستن حرف بزنن حرفشون رو می نوشتن که مبادا این حرفشون به کسی برخورد بکنه. تازه شبم که می اومدن این حرف رو بررسی می کردن. ما امروز چند کلمه چقدر اینها کمرو بودن، چون در صفات مؤمن داره المؤمن و قلیل الکلام، مؤمن کمگوست، مؤمن حراف نیست، مؤمن زیاد حرف نمیزند، مؤمن سنجیده سخن میگوید. در حدیث داره مؤمن تعقل میکنه بعد تکلم میکند، عقل انسان عاقل و مؤمن جلوی زبانش، اول فکر میکنه بعد سنجیده سخن میگه، لذا از صحبتش این وقت پشیمون نمیشه. اما اون فرمان انسان احمد زبانش جلو عقلشه، هر چی دلش میخواد میگه، بعد میره میشینه فکر میکنه که ما چی گفتیم، بعد مجبور میشه بره عذرخواهی کنه به خاطر اینه که زبانش جلوی عقلشه. عقل رو بیارید جلو، زبان رو ببرید پشت سر، تعقل کنیم، تفکر کنیم، حرف بزنیم، تا کلمات ما معصیتی به بار نیاورد. قدیمی ها می گفتن زخم زبان بدتر از زخم شمشیر. ضرب المثل اما جالب، راست هم میگن. گاهی وقتا یک کلمه هم چنان دل را میسوزونم که زخم شمشیر جاش خوب میشه، اما اون حرف و اون کلام خوب نمیشه. داریم یه نفر کربلا دل امام حسین رو سوزون دل امام حسین. خیلی امام حسین رو کربلا اذیت کرد، اما این یک کلمه حرف زد دل امام حسین رو سوزون. گفت حسین میبینی این نهر فرات مثل شکم ماهی موج میزنه؟ نخواهی بود مگر از آبهای جهنم بنوشی. کلام دل حضرت رو به درد داد. حضرت دستشون رو بلند کردن، نفرینش کردن، فرمودن اللهم امت و ادشانا، خدایا او را تشنه بنیران. مبتلا به بیماری عطش شد. وقتی که آمد به کوفه فریاد میزد العطش، الماء الماء، مشکهای آب رو میوردن میرفتن تو حلقش، با صدا میزد الماء الماء، چون خداست که به آب خاصیت رفت عطش میده. خدا هم اثر میدهد هم اثر رو میگیرد. افلاطون بیماری اسهال را وقتی که شنا درمانشو خودش کشف کرد، دواشو درست کرد. اول کسی که دوا درست کرد برای بیماری افلاطون، خودش به همین بیماری مرد. در حالاتش می نویسن وقتی که مبتلا شد این بیماری، شاگردش بهش گفت که بابا استاد شما که مشکل نداری، یه دونه از این دارو که درست کردی بیرست رو آب حل کن بخور. گفت برو یه لیوان آب بیار. رفت لیوان آب رو برد و دوا رو افلاطون دید توی آب، آب منجمد شد، آب بسته شد. گفت میبینی؟ گفت بس گفت این دوایی که من درست کردم اینقدر قوی هست که آب رو میبنده، سنگ نشد، اما وقتی که میخورم اونجا تأثیر نمیداره. او باید اثر بده. یا من اسمه دوا و ذکره شفا. 2 میلیون تومان خرج میکنی میری اون برای دنیا برای عمل جراحی. خب اگر وجوهات شرعی تو بدی، اگر زکات بدی، صله رحم بکنی، حق فقرار بدی، نباید پولات بری اون برای دنیا خرج جراحی کنی. یه گوشه کارت خرابه که پولا اینجوری حرز میشه و میره. خب فرمایند اگر انسان اهل دقت باشه خوب بفهمه از کجا میخوره. بعضی مردم ها نمیفهمن چوبا رو از کجا میخورن، واقعا نمیفهمن. ما دو خدمت شیخ اسماعیلی نخودکی گفته بود که این ملخ ها اومدن دارن گندم ها میخورن. گفته و خود تو زکات نمیدی دارن حق خودشون رو میخورن، حق فقرا رو نمیدی، این اومدن حق فقرا رو میدن. او قول میدم بدم. گفت خب من یه دعا برات نمیسم، برو چال کن تو زمین، قول منم به ملخا بگو، ملخا بشینی زمین، علفهای هرزه رو بخورید، گندمات درشتر بشه، به شرطی حق فقرا رو بدید. دار گرفتم تو زمین چال کردم، گفتم ملخا اشپسنلی میگه که علفهای هرزه رو بخورید. ملخا رو گندما پاشدن نشستن زمین، علفهای هرزه دور گندما رو خوردن، گندما درشت شد، جذب شد و از آن خون شد حق فقرا. خب نمیدی بفهمید از کجا میخوری. تو یه ملکی که من باید وجوهات شرعی بدی نمیدی. خب کلا بردارم میرسه رنز میخوره، ارزم اینه پارتی چیز برمه درخت حساب کنیم اینه یه ملکی من که باید سهم سادات دادی بو. خب چرا نمیدی؟ چرا حق خدا رو نده که او ببره به جایی هم حساب نزید؟ خدا که آبشو در میاره. هر که گریزد خراجات شام، بارکش قول بیامان شده. اون وره دنیا میدی، بهترین قرص هم بهت میده، بهترین دارویی که استاندارد بین المللی همه دنیا هم قبولش داره، میخوری ولی خوب نمیشی. از این طرف میگه و شفا او بی تربته، من شفا رو تو خاک کربلای حسینم قرار دادم. یه ذره تربت حسین تو دهانت بذاری کار تمام. من باید اثر دارم، مشکای آب رو خود عاقبت مرد خوب نشد، چون دل امام حسین رو سوزون. خدا باید اثر. آمیرزا مهدی بروجردی پیشکار آیت الله عظمای بروجردی فرمایند، آیت الله عظمای بروجردی فرموده بود آقا من از قصه شفای چشم شما قصه عجیبتاری دارم. اربعین مشرف شدم کربلای امام حسین، عربهای باطی نشین پای پیاده میان، هوا گرد پاها عرق کرده، خاکهای نرم صحرای نینوا به کف پاشون نشسته بود گل شده. میفرمایم کف پای یکی از این عربها رو بلند کرد، دستمو کردم زیر پای او، یک انگشت از خاکهای نرم کربلا که با عرق پای او مخلوط شده بود. بر دکتری بگه میگه آقا اینا میکروبه، آقا عرق پاش بوده. گرفتم به این چشم کورم و پای فلجم مالیدم، حسین به احترام خاک کف پای زائر کربلاش هم چشم و شفا داد، هم پای فلجم بود کرد. شفا او بی تربته، خیلی برکات داره تربته امام حسین. خاک هیچ معصومی رو نمیشه خورد الا تربته حسین. خدا قسمتمون کنه انشاءالله بریم کربلا. شیخ شوشتری میگه مصیبات امام حسین درش افضل و تفضیل جاری نمیشه. افضل و تفضیل یعنی این که نمیتونی بگی کدوم مصیبت حسین از مصیبت دیگه سنگین تره. لقد عظمت المصیبه. میگه مصیبات امام حسین مثل صفات خدا نمونه. نمیتونه بگی علم خدا بیشتر از علم خدا هست، صفات خدا این ذات خدا هست. میگه اما من بهت میگم، تشخیص شیخ شوشتری، میگه من بهت میگم یک مصیبت حسین از همه مصیبت ها سنگین تر بود و اون مصیبت عطش حسین. یه دلیلم داری شیخ؟ میگه بعد من فقیهم، دلیلم اینه که وقت جبرئیل برای انبیا روزه خون روزه عطش براشون خون صغیر و همی و میت و خون عطش. به حضرت آدم به ابراهیم خلیل گفت در روزه ای که برای نوح خوند و برای عیسی و موسی جبریل، گفت این بچه های کوچک حسین را آتش می‌میرند. صلی الله علیه یا مظلوم یا سیبونی کربلا نایاد کس نمیدید مگر در خواد تا که تفلان را بفید بیتابی بیتی شد شاید این لالت سنو جاری کرام از خجالت پیش او شد شیخ شوش دریف فرمای اخیل سال و خبیتش نشمیشه دارش خوش میشه زبانش دور زمان میگردونه شدان و سرسنه میگه روز آشورا این بعد از عبد الله زبان دور دار سر کند بود که زبانش زد شده بود زبان روز مجروح شده بود سیخ نگرد زبان روز زمین آسمان در بغاق نشد در سیر بشار شده بود اولی نظر اتش روی چشمه حسین زمین زمان اصار بیده اتشی که باقه دلیل کرده بار غیر رسالت کرده با علی اطرار چکرده با سکین چکرده چه مشکل بود بر علی الله خدا بعضی ارباب مرخص نگرد و خطرنا غرق شمس روحی بدن خسار از نر افراد آف کردن اومدن تو گرد از بگاه جلو آور زمین
ونوره طاهر للأنوار يكاد أن يذهب بالأبصار نور الهدى نور الهدى من أفق الحق بدا الله فأشرقت أشرقت به معالم الهدى بنور المجتبى والنير